سلام و به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. وزارت داخلی افغانستان در واکنش به یک گزارش حکومت ایالات متحده میگوید که تولید مواد مخدر در افغانستان افزایش نه بلکه کاهش یافته است. و به دنبال جان دادن دکتر لیوین لیانگ، حزب حاکم کمونیست چین با موجی از انتقادها روبرو شده است. این دکتر چینی یکی از قربانیان ویروس کرونا برای اولین بار است نشانه های ظهور این ویروس هشدار داده بود. جزئیات گزارش‌های ما تا دقایق بعد. نخست تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرها را از مصطفی صدیقی بشنوید.
سرخط خبرها: جو بایدن معاون پیشین رئیس جمهور ایالات متحده با خروج تمامی نیروهای کشورش از افغانستان مخالفت کرده. سفارت ایالات متحده در چین گفته یک شهروند این کشور از ویروس کرونا جان داده است. و پلیس تایلند گفته یک سرباز تایلندی 10 نفر را کشته و خودش ناپدید است. تفصیل خبرها: یک نماینده ولسی جرگه و برخی از باشندگان ولسوالی بالامرغاب بادغیس میگویند که 6 غیرنظامی شب گذشته در بمباران هوایی در منطقه قروتوی این ولسوالی کشته شده و 3 تن دیگر زخمی شدند. ضیاءالدین اکازی نماینده مردم بادغیس در ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت که این رویداد بعد از ادای نماز خفتن صورت گرفت. نجم‌الدین برهانی سخنگوی والی بادغیس حمله های هوایی را تایید کرد اما گفت در آن جنگجویان طالبان هدف قرار گرفتند.
دیشب در منطقه قروتوی ولسوالی بالامرغاب توسط حملات هوایی 8 تن از طالبان به سرکردگی عبدالستار جرمی کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. این حملات مشترک از نیروهای افغان و حمایت قاطی بوده.
بالامرغاب از ولسوالی های ناامن بادغیس است و طالبان در بسیاری نقاط آن مسلطند. جو بایدن معاون پیشین رئیس جمهور ایالات متحده با خروج تمامی نیروهای کشورش از افغانستان مخالفت کرده و گفته که این اقدام بی‌ثباتی منطقه را به میان خواهد آورد. بایدن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 2020 ایالات متحده از حزب دموکرات است. بایدن در جریان مباحثه تازه با اشاره به خروج نیروهای آمریکایی از عراق گفت و نیروهای این کشور و گفته او جای شرم بود که عراق را ترک کردند در حالی که کردها خواهان باقی ماندنشان بودند. الیزابت وارن دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات گفته است اکنون وقت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان فرا رسیده. در حال حاضر حدود 13,000 نیرو پرسنل ایالات متحده در افغانستان حضور دارد. اکنون چند خبر از منطقه و جهان. درگیری های تازه در چند قریه در منطقه جامبیل در جنوب قزاقستان 8 کشته و نزدیک 40 زخمی بر جای گذاشته. ایرلان تورگینبایف وزیر داخلی قزاقستان در جریان نشست خبری در نورسلطان پایتخت قزاقستان گفت که 47 نفر دستگیر شدند. او همچنین گفته که 30 خانه 15 دکان و 20 موتر ویران شده. بخش قزاقستان رادیو آزادی گزارش کرده که بسیاری از دکان ها و ساختمان ها در جریان ناامنی در چند قریه تخریب و با آتش کشیده شدند. قاسم جمارت توقایف رئیس جمهور قزاقستان در بیانیه گفته که پلیس و گارد ملی وضعیت را زیر کنترل درآوردند. هنوز انگیزه رویداد معلوم نیست. سفارت ایالات متحده در پکن گفته است یک شهروند ایالات متحده در اثر ابتلا به ویروس کرونا در شهر ووهان چین جان داده است. یک سخنگوی این سفارت گفته است یک شهروند 60 ساله ایالات متحده دو روز پیش در شفاخانه درگذشت. مقام ها میگویند ظاهرا این نخستین شهروند آمریکایی است که در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان داده است. از 12 مورد ابتلا به این ویروس در ایالات متحده گزارش می شود که بسیاریشان به تازگی از چین بازگشتند. ویروس کشنده کرونا ابتدا در شهر ووهان شیوع پیدا کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز 5 تبعی بریتانیا به شمول یک کودک در فرانسه به ویروس کرونا دچار شدند. پلیس گفته است که یک سرباز تایلندی در تیراندازی امروز در شهر ناخونرات کاسیما در شمال شرقی تایلند دست کم 10 نفر را کشته و خودش ناپدید است. رسانه محلی تایرایت گفته که در این تیراندازی 12 نفر کشته شدند. پلیس فرد مظنون را جاکرا پانتا توما شناسایی کرده است و روز گذشته در صفحه فیسبوک خود نوشته بود که مرگ برای همه اجتناب ناپذیر است. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان در واتیکان دیدار کرد. بخش مطبوعاتی ریاست جمهوری اوکراین امروز در توییتر گفت آنان در کنار بحث در مورد اوضاع در شرق اوکراین و همچنان توقیف شدگان اوکراینی در شبه جزیره کریمیا صحبت کردند. کریمیا در سال 2014 توسط روسیه به خاک این کشور ملحق شد. یک ماه بعد از آن مسکو به حمایت از جدایی طلبان شرق اوکراین آغاز کرد. در جریان منازعه در شرق اوکراین تا کنون بیش از 13,000 تن کشته شدند. پاپ فرانسیس 83 ساله در پیامش با مناسبت عید کریسمس در 25 دسامبر برای برقراری صلح در شرق اوکراین دعا کرده بود.
با تشکر از مصطفی صدیقی برای ارائه تازه‌ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. ساعت 6:36 شام به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. از همراهی شما هم سپاسگزارم. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله. وزارت داخلی افغانستان در واکنش به گزارش حکومت ایالات متحده در پیوند به افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان میگوید که مواد مخدر در این کشور افزایش نه بلکه کاهش یافته است.
در تولید شما مطمئن باشین که ما کاهش داریم. عوامل مختلف از طرف
صدها کارگر ریاست هایدروکاربن ها در شهر شبرغان دست به تظاهرات زده و دروازه ورودی ساختمان ولایت جوزجان را بستند.
وقتی به تنقید برابر کردن چرا به تقاعد صف نمی کنند که
وزارت مالیه افغانستان از افزایش 10% عواید دولت در سال جاری خبر می دهد.
در سال 1398 بیشتر از 208 میلیارد افغانی جمع آوری کردیم.
در مسائل جهان میشنوید که به دنبال جان دادن دکتر لیوین لیانگ حزب حاکم کمونیست چین با موجی از انتقادها روبرو شده. این دکتر چینی یکی از قربانیان ویروس کرونا برای اولین بار از نشانه های ظهور این ویروس هشدار داده بود. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این مجله خبری رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. واکنش وزارت داخلی افغانستان به یک گزارش حکومت ایالات متحده در پیوند به افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان. یک مقام وزارت داخلی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که تولید مواد مخدر در این کشور افزایش نه بلکه کاهش یافته است. خاطر پردیز از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که دفتر ملی سیاست‌گذاری و کنترل مواد مخدر قصر سفید روز جمعه با انتشار گزارش از افزایش تولید تریاک در افغانستان خبر داد، اما مقام‌های افغانستان این گزارش را نادرست خواندند. نجیب الله احمدی رئیس بررسی و تحلیل مواد مخدر معینت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان برادی وازادی میگوید که تولید مواد مخدر در افغانستان به دلیل جدی شدن کنترل در سرحدات و کاهش بهای تریاک کاهش یافته است.
در تولید شما مطمئن باشین که ما کاهش داریم. عوامل مختلف از قسمت کاهش و بخش عملیات های شبانه و روزانه خود پلیس مواد مخدر هستند، کنترل جدی در سرحدات است، خشکسالی تاثیر خود داشته، پایین بودن قیمت تریاک مواد مخدر صنعتی هم توانسته که در بعض از کشورهای منطقه و فرامنطقه که تقاضا دارند به تریاک و هیروین افغانستان تقریبا جایگزین ازی شده، عراق کشت کوکنار داشته.
در همین حال یک منبع در معینت مبارزه با مواد مخدر که نخواست نامش در گزارش گرفته شود برای رادیو آزادی گفت که در حال حاضر 75% هروئین در مناطق سرحدی میان افغانستان و پاکستان تولید می شود. این در حالی است که در گزارش تازه قصر سفید آمده در سال گذشته میلادی کشت کوکنار در افغانستان کاهش یافته اما تولید تریاک خالص افزایش یافته است. در این گزارش آمده که در سال 2018 میلادی در افغانستان کوهستان 221 هزار هکتار زمین خاشخاش کش شده بود، در حالی که کشت خاشخاش در سال 2019 میلادی به 160 هزار هکتار تقلیل یافت. بر بنیاد این گزارش، در سال 2018 میلادی در افغانستان 5550 تن تریاک خالص تولید شده، اما این آمار در سال 2019 میلادی به 6700 تن رسید. در این گزارش آمده که کاهش بهای تریاک در بازارها سبب کاهش کشت کوکنار شده، اما آب و هوای خوب و شرایط مناسب برای کشت کوکنار سبب افزایش تولید تریاک خالص شده است. دفتر ملی سیاست گذاری و کنترل مواد مخدر قصر سفید میگوید که این گزارش بر بنیاد اطلاعاتی که از ولایت‌های افغانستان به دست آمده تهیه شده است. از سوی دیگر محمد هاشم علی کوزه، عضو کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر مجلس سنای افغانستان بر رادیو آزادی میگوید که در مناطق تحت کنترل طالبان کشت و تولید تریاک افزایش یافته است.
در حال حاضر در مناطق تحت کنترل طالبان کوکنار کشت می شود. حکومت حاکمیت ندارد و دیگر این که به دلیل باران‌ها کشت و تولید کوکنار افزایش یافته است.
از سوی دیگر در گزارش قصر سفید آمده که کاروبار ناشی از کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان را عمدن تمویل جنگ در این کشور محسوب می شود و به همین دلیل نامنی و فساد در این کشور افزایش یافته است. خاطر پردیس، رادیو آزادی، کابل.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت 6:41 شام به وقت کابل است. سپاس که با ما همراه هستین. مجله خبری رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. بیش از 500 کارگر ریاست هیدروکاربن ها که قبلا تفحصات یاد می شد در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان در راهپیمایی دروازه ورودی ساختمان این ولایت را بستند. آنان خیمه های تحسن را هم روی جاده عمومی برپا کردند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از شبرغان همین اکنون با ماست. رحمانیار صاحب سلام، جزئیات این خبر چیست؟
با تقدیم سلام خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی، قسمی که اشاره شد بیشتر از 500 کارگران ریاست هیدروکاربن های شبرغان تا یک راه پیمایی قبل از ظهر امروز دروازه ورودی ولایت جوزجان بستند که همین اکنون هم خیمه تحصن آنها در مقابل دروازه ولایت برپاست. این سیومین بار است که این کارگران راه پیمایی میکنند. رمضان یک تن از کارگران این راه پیمایی گفت مکتوبی که به امضای وزیر مالیه به اداره آنها در این اواخر مواصلت ورزیده و در آن تنقیص 512 کارگر نگاشته شده، همیشه که صدای خود اعتراض رمضان را بشنویم.
ما تنقیص نمیکنیم،
وقتی به تنقید برابر کردن چرا به تقاعد صف نمیکنن که پلیس ها را به تقاعد صف کردن؟ ما مردم به تقاعد صف میکرد ما این قدر دردآور نمیشد.
رحمانیار صاحب، مقام های محلی چی میگوین؟ بله
بله، وقتی موضوع را با عبدالقادر مالیه سرپرست ولایت جوزجان سر شریک ساختیم که او هم در این مورد گفت
اینا 402 نفر حال تنقیص شده، 102 نفر هم پیش ازی بود، جمعاً 512 نفر تنقیص شده از یک ریاست. انشاءالله ما مرکز هم را مرکز با تماس میشیم تا بتانیم که مشکلات همی مردم حل کده بتانیم.
بله آقای رحمانیار، ریاست هیدروکاربن ها مشخصاً چی وظیفه دارد؟
بله، ریاست هیدروکاربن های جوزجان که قبلا به نام تفحص نفت و گاز شمال یاد می شد، فعلا در آن حدود 550 کارگر به شمول انجینران و متخصصان نفت و گاز مصروف کار در ساحات چاه‌های گازی مانند پروژه جرقدوغ شبرغان، خوجه‌گوگردک شبرغان هستند که این کارگران میگویند که کارگر سرمایه ملت است. به جای اینکه تنقیص داده شود، حکومت آنها را تقاعد بدهد بهتر است. بله،
با تشکر از شما. همکارم عالم رحمانیار از شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان به طور مستقیم گزارش میداد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که حکومت این کشور در عرصه برق رسانی برای مردم کوتاه آمده است. این نهاد این را امروز هنگام ارائه گزارش یافته‌هایش به خبرنگاران در کابل گفت. نصرت پارسا جزئیات بیشتر دارد.
دیدبان شفافیت افغانستان میگوید مشکلات فنی، کمبود ظرفیت، عدم نظارت دقیق، برخورد سیاسی با پروژه های برق، فساد اداری و برخورد های سلیقه‌ای ادارات مختلف سبب شدند تا خدمات لازم برق به مردم ارائه نشود. سید اکرام افضلی رئیس نهاد روز شنبه هنگام ارائه گزارش بررسی خود درباره برق به خبرنگاران گفت در کل حکومت افغانستان در مورد برق یک دید واضح ندارد و این سبب شده که کمبود برق روی اقتصاد و امورات انکشافی تاثیرات منفی وارد کند.
این که حکومت افغانستان یک دیدگاه مشخص ندارد خود از یک مشکل جدی است. کم علاقگی و ممانعت ادارات دولتی است که این ادارات علاقمندی زیاد نشان ندادند و حتی کوشش کردند که چالش ها را ایجاد بکنند تا همو سهمی که دارن در این سکتور یا همو قدرتی که دارن در این سکتور ای را حفظ بکنن، ولی با قیمت از اینکه مردم افغانستان دسترسی به برق نداشته باشن.
وی گفت در حال حاضر 8 اداره در بخش برق دخیل است که میان هم هماهنگی ندارند. با گفته اکرام افضلی در حدود نزدیک به 20 سال اخیر از سوی کشورهای کمک کننده حدود 4 میلیارد دلار با سکتور برق کمک شده است، اما با گفته او با توجه به پایین بودن کیفیت پروژه ها معلوم می شود که در بسیاری آنها فساد صورت گرفته است. دیدبان شفافیت افغانستان می گوید این گزارش سالانه آنها بر اساس مصاحبه با باشندگان ولایت های مختلف ادارات دولتی و شرکت های خصوصی تهیه شده است. با این حال مردم هم از خدمات سکتور برق راضی نیستند. محمد عمر و بشیر احمد دو تن از باشندگان کابل.
محمد عمر هستم، باشنده شجرک. مردم کابل راستی مشکلات برق زیاد دارن از نظر رفت آمدش، از نظر بل برق، با خصوص میزور مندا که پیسه برق تحویل نمی کنن و برعکس پیسه برق مندازن سر مردم بیچاره. بلای برق از یار از یافت میارن. وقتی که میری شکایت و میگنی شکایت تک از قبول نمی کنن. خودم چندین بار رفتیم به ریاست برق مراجعه کردیم، به خاطر بل برق زیاد آمده بود، کسی گپ مرا گوش نکرد.
بشیر احمد هستم، باشنده شهر کابل. متاسفانه که تماما افغانستان بر شیء برق بیزار است و خصوصا برق کابل. منطقه ما تپه نادرخان است، در روز مکمل روز برق نداریم. از طرف شبم باز شب است، باز شبم که بیاید تا 10 بجه شب باشه باز از میره. نه برق است و نه حکومت هم در این باره توجه خاص ندارن.
در همین حال وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید ممکن به دلیل ناامنی برخی پروژه های آنها عملی نشده باشد. به گفته سیار نیکزاد سخنگوی این وزارت، فعالیت های حکومت در بخش برق رسانی به خوبی و پیش می رود. او در واکنش به گزارش دیدبان شفافیت گفت
این اداره ما کاملا رد می کنیم. در اواخر سال 1397 اداره تنظیم خدمات انرژی در ساختار وزارت انرژی و آب ایجاد شد که تا کنون در حدود 372 میلیون دلار آمریکایی را از طریق مشارکت عامه و خصوصی یه اداره تانسته که در بخش انرژی در داخل کشور سرمایه گذاری کنه، که پروژه های کاملا حیاتی موفق که میتونه برای تأسیس زیربناهای اساسی و رشد توسعه افغانستان خیلی موثر و کارا واقع شوه.
افغانستان در حال حاضر بیشتر این برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه وارد میکند، اما گاه گاه به پایه های انتقال برق در شهرهای افغانستان حمله صورت میگیرد و این سبب میشود که مردم حتی در فصل گرما به برق دوامدار دسترسی نداشته باشند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 6:48 دقیقه شام به وقت افغانستان است. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان پیش از چاشت امروز به رادیو آزادی گفت که فیصله نهاییش را برای تطبیق تا اواخر امروز در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات قرار می دهد. هنوز روشن نیست که آیا کمیسیون مستقل انتخابات فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی را دریافت کرده است یا نه. در همین حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید کمیسیون شکایات انتخاباتی باید فیصله نهاییش را اندک پس از اعلام آن به کمیسیون مستقل انتخابات ابلاغ میکرد. خاطر پردیس خبرنگار رادیو آزادی در کابل در این باره با یوسف رشید رئیس اجرایی فیفا گفتگو کرده است. آقای رشید در ابتدا گفت
بدون شک کمیسیون باید درک میکرد که زمانی که فیصله را اعلام کرد باید حد زودتر بدون کلام افتا همراه کمیسیون انتخابات رو شریک بشه تا ما شاهد آغاز تطبیقات فیصله ها در بحث باشماری و تفتیش می بودیم و در عین حال یک وضاحت برای مردم هم داده می شد. ولی بعد وقتانه که بعد از اینکه یک روز اینها از فیصله شان تیر می شد و اعلام می شد دوباره وارد یک سیستم می شند، بعض از کمیشن سایباز بودی بعض از فیصله ایراد می گرند که مشکل وجود داشته و یا تایی نظر باید شد بگیرند. نگران کننده است وقتی فیصله گرفته می شد خوب یا بد، اما در عین حال اینها مسئول فیصله خودم هستند و در کنار از او باید با وضاحت برخورد بکنم. دیگر این تأخیر باعث میشه که ما از یک طرف تشویش نگرانی مردم به خود داشته باشیم که نتیجه انتخابات چی خواهد شد، دوم وضعیتی که بالاخره در قسمت حاکم میشه برای سیاسیون میتونه که بسیار مساعد باشد که اونها از این قسم استفاده بکنن، استفاده سیاسی مثل انتخابات 2014 بوده که نتیجه تکنیکی انتخابات ما رفت متاثر از یک فشار یا وضعیت سیاسی شد و امروز اگر ما باز تجربه تکرار میکنیم دیگه این واقعا برای تمام جوانب جدا خصوصا مسئولین ریاست کار میکنن نقطه شرم خود.
رشید صاحب، امی تصمیمی که گرفته میشه و وضعیتی که حاکم است بر هر دو کمیسیون نماینگر چی است جناب رشید صاحب؟
بیشتر مسائل ارتباط میگیره به اختلافات و بالاخره نوع سلیقه و فرمایش که دیگه اصلا وارد میشه. ما قبلا گفته بودیم که کمیسیون شکایتون است که به قسمت یک تصمیم کوتاه و در این حسر نشاز میگرفت، اما این که اینا رفتن به یک راه احتیاطی خود با کسی مواجه نساختن، تفتیش و باشماری مسئله را جی ساختن، خوب از بعد از او که این فکر گرفتن باید زودتر رای تطبیقش کار میکردن. اما با گفتن که هر روز که دیگه تاخیر میاید شما مشکلات نو فرمایشات نو دیگه اتفاقی بیرون که تا انتخاباتی در اول با این مشکل نداشتن، اما با گذشت یک روز اونا هم ایرادای خود را آغاز کردن که ما یک قسمت مشکل داریم و یک قسمت بالاخره عدالت تامین نخواهد شد. و این نشانه ازی است که کمیسیون شکایت خوبات یک بار خود توضیح درست نداد و دومی که اینا در قسمت تطبیق فیصله شون وقتی تاخیر وجود میاد این خودش محرک میشه برای استفاده سو توسط تکتا انتخاباتی و سیاسیونی که از انتخابات میخواین هر نوع استفاده ابزاری خود داشته باشه.
رشید صاحب، امی وضعیتی که در حال جریان است امیدواری وجود داره بالاخره برای مردم افغانستان یک نتیجه مطلوب کار است که باید یک نتیجه مطلوب را هر دو کمیسیون ها بالاخره ارائه بکنه، یعنی امیدواری وجود داره که هر دو کمیسیون ها بتونن امی نتیجه مطلوب برای مردم افغانستان ارائه بکنه؟
هنوز فرصت وجود داره، بازم میگم که ما در هر مشکل بالاخره یک فرصت هم داریم، نمیشه که همه چیز رو سیاه ببینیم. امیدوار هستیم که مسئولین درک بکنن که مردم افغانستان و خود جامعه ما شما و نتیجه پاک و شفاف از انتخابات ضرورت اساسی داره و بنا خواسته اگر از این بابت مشکل خلق بشن، یعنی این بر کل افغانستان از برای چند گروه یا چند نفر محدود نیست، دیگر درک مسئولیت و همچنان آینده‌نگری کشور ایجاب میکنه از طرف مسئولین که باید بسیار احتیاط با شفافیت و با قاطعیت کار بکنن، نه اینکه قصد داشته باشن و منتظر فرمایش این و آن باشن.
یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. همین حالا مرزا محمد حق پرست، یکی از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از کابل، از طریق تلفن در برنامه با ماست. آقای حق پرست سلام. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که تا آخر روز فیصله نهایی اش را با کمیسیون مستقل انتخابات شریک می سازد. آیا شما فیصله نهایی کمیسیون شکایات انتخاباتی را دریافت کردید؟
بسیار تشکر از شما و همچنان تیم همکارای تکنیکی شما. تالی کمیسیون شکایات به شکل رسمی به کمیسیون مستقل انتخابات فیصله خود را روان کرده و کمیسیون مستقل انتخابات از روزی که کمیسیون شکایات نشست متوسط داشت و فیصله خود را اعلان کرد، بعد از او کمیسیون مستقل انتخابات مطابق هدایت رهبری کمیسیون کمیته تحلیل و تجزیه ایجاد شد و کمیته کارهای خود را آغاز کرد که فیصله کمیسیون شکایات از لحاظ حقوقی، تکنیکی و همچنان از لحاظ معلومات ارزیابی کنه و فیصله آنها را به خاطر تطبیق به کاتگوری‌های مختلف تقسیم بندی کنه.
آقای حق پرست، بله با مذرت که حرف شما را قطع میکنم، آقای حق پرست، بله به نظر شما چرا در زمینه فرستادن فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی به کمیسیون مستقل انتخابات تأخیر شده؟
من معقول میدانم که پرسان از سخنگوی کمیسیون شکایات شوه، ارتباطات کاری بین دو کمیسیون که وجود داره امروز هم ما از لحاظ رسمیات، از ارتباطات رسمی ما خواهان فیصله کمیسیون شکایات شدیم و اونا هم با ما اطمینان داده که به زودترین فرصت فیصله به شکل رسمی با کمیسیون مستقل انتخابات مؤسسه خواهد کرد.
امروز ما تماسی که با کمیسیون شکایات انتخاباتی داشتیم، یکی از سخنگویان کمیسیون گفت که تا آخر امروز فیصله نهایی را با شما شریک می‌سازند. شما با کمیسیون شکایات انتخاباتی تماس گرفتید که چرا تا فعلا شریک ساخته نشده؟
تا فعلا با ما کمیسیون شکایت فیصله را نفرستاده، اما توقع کمیسیون این است که از لحاظ تکنیکی مدیریتی کاملا آمادگی خود را گرفتیم برای تفتیش با شماری نیازمند هستیم تا فیصله رسمی به کمیسیون مستقل انتخابات موصلت کنه و ما هم به شکل رسمی این پروسه را آغاز کنیم.
آقای حق‌پرست،
ارتباطات وجود داره، اما تا حال ما یک دلیلی که ما را مطمئن بسازه برای فردا که این فیصله را به شکل رسمی با ما فرستاده میشه نگرفته.
بسیار کوتاه بگویید آقای حق‌پرست که تطبیق فیصله نهایی کمیسیون شکایات انتخاباتی چند روز را در بر خواهد گرفت؟
سعی ارسه این کار مطابق یک پلان انجام میشه که فعلا کمیسیون شکایات ریاست دارالانشا در اصل این پلان مصروف است تا هماهنگی بین ارگانهای مختلف و همچنان کمیسیون ایجاد کنه. بعد از تحلیل و تجزیه، بعد از کارهای کمیته تحلیل و تجزیه، این مشخص خواهد شد که ما در چند روز و در کدام ولایات ما تفتیش با شماری را آغاز میکنیم و چند
تشکر.
روز در بر خواهد گرفت و یک معلوماتی پشترده را با رسانه‌ها شریک خواهد شد.
سپاس از شما مرزا محمد حق‌پرست، یکی از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، به طور مستقیم از کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در پی جان دادن دکتر لی وینگ لیانگ، حزب حاکم کمونیست چین با موجی از انتقادها روبرو شده. این دکتر چینی یکی از قربانیان ویروس کرونا برای اولین بار از نشانه های ظهور این ویروس هشدار داده بود. بیشتر از ژکفر احمدی بشنوید.
پیش از شیوع ویروس کرونا و مبدل شدنش به یک بحران جهانی، در ماه دسامبر پارسال دکتر لی وینگ لیانگ برای اولین بار از نشانه های ظهور این ویروس هشدار داده بود. زمانی که حکومت چین در این مورد اقدام نکرد، دکتر وینگ لیانگ خود تلاش کرد که به همکارانش و دیگران درباره خطرناک بودن ویروس کرونا هشدار دهد. اما او پیش از این که بمیرد گفته بود که پلیس مجبور ساخته تا بیانیه ای را امضا کند و پذیرد که اطلاعات نادرست را پخش میکرد. این دکتر 34 ساله هنگام معالجه بیماران به ویروس کرونا مصاب شد و سپس جان داد. او یکی از 8 متخصص رشته طبابت در شهر ووهان، مرکز اصلی شیوع این ویروس بود. آنچه جدی گرفته نشدن هشدار ولنیانگ از سوی مقام‌های چینی خوانده شده، با انتقادها در درون و بیرون از این کشور به همراه شده. روزنامه گلوبال تایمز که از سوی حکومت چین حمایت می شود گفته رفتار حکومت با وینگ لیانگ نشانه ای از بی‌کفایتی مقام‌های محلی در مهار کردن ویروس ساری و کشنده کرونا بوده. هوشی لینکس ادیتور این روزنامه گفته در واقع شهر ووهان از وینگ لیانگ پوزش بخواهد. سازمان عفو بین الملل هم به خاطر آنچه نادیده گرفته شدن اطلاعات مهم از طرف چین خوانده انتقاد کرده. در کل رویداد جان باختن دکتر وینگ لیانگ با شکایت‌های زیاد به همراه شده و مقام‌های حزب کمونیست چین با دروغگویی در مورد شیوع بیماری‌ها متهم شدند. در سال 2003 چین با تلاش برای جلوگیری از باخبر شدن مردم در مورد شیوع ویروس سارک متهم شده بود. سارک ویروس مشابه به کرونا با جان دادن تقریباً 800 تن در سر تا سر جهان انجامیده بود. شهروندان چین در گذشته به اتهام شایع پراکنی و ایجاد دردسر زندانی شدند.
ژکفر احمدی گزارش میداد. از همراهیتان سپاس گزاریم. وزارت مالیه افغانستان از افزایش 10% عواید دولت در سال جاری خبر داده است. نسبت زقی وقت این گزارش نشر نشد. در برنامه های فردا از رادیو آزادی این گزارش را پخش میکنیم. در همین جای سایسته رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی و نشرات امروز ما. یک بار دیگر از همراهیتان سپاس. من ستار فروغ از شما اجازه میخواهم. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شام و شبتان بخیر.